بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبي جعفر إمام الصادق عليه السلام، قال أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام، صحبة 20 سنة قرابة. حديثي سعد کتاب تحف العقول که این حدیث رو بارها از من شنیده اید. ولی گفتم باز هم شاید ارزشش رو داشته باشه که یک بار متن حدیث رو هم از کتاب تحف العقول بشنویم. خلاصه مطلب این است که امام باقر علیه السلام فرمودن که مصاحبتی که به 20 سال بکشد، دوستی که به 20 سال بکشد، صحبت ها یعنی مصاحبت، هم صحبتی هم نشینی، مرافقت، دوستی، حالا همه اینا معنیشه، صحبتی که و مصاحبتی که 20 سال به طول بیانجامد دیگه اسمش مصاحبت نیست، اسمش چیه؟ قرابته، قموخیشیه. یه دو نفر که 20 سال دوست هم باشن دیگه به اینا نمیشه گفت اینا دوستن یا فامیلن. سالها پیش که این حدیث رو میخوندم، برای اولین بار بهش رسیدم، سالها پیش بود، با خودم میاندیشیدم که آیا ممکنه رابطه من با برخی از این عزیزترین دوستانم که اون موقع مثلا به حدود 14-15 سال رسیده بود یه روزی از مرز 20 سال بگذره؟ امروز میتونم به شما بگم که دوستانی دارم که نزدیک 30 سال بلکه 33 سال هست که با هم رفاقت داریم. سی و سه سال عدد کمی نیست، با 20 سال خویشاوندی برقرار میشه، دیگه نمیشه گفت اینا دوستن، اینا فامیلن. چون بنا ندارم از اینجور حرف ها بزنم، اجازه میخوام که به یک نکته کوچیکی اشاره کنم در آغاز درس. این جلسه ای که این حدیث رو انتخاب کرده بودم که بگم، همون جلسه ای آخرمون بود که درس ندادیم و درباره اون تکلیف با هم حرف زدیم، یعنی دهم تیر بود. 17 تیر هم که تعطیل شد کلاس ما، کشید به 24. من دیگه اومدم این حدیث رو عوضش کنم، گفتم ولش کن بذار همین رو میگم، اشکالی نداره. اما دهم تیر که این حدیث رو انتخاب کرده بودم، میخواستم یه بحث خیلی مفصلی رو به مناسبت یک موضوعی با شما در میون بگذارم. اون موضوع چه بود؟ واقعیت این بود که چون دهم تیر بود، دو سه روزی بود که مطالبی رو در روزنامه ها میدیدم به نقل از آقای هاشمی رفسنجانی و مضمون مطالب هم این بود که خلاصه اون دوران هفتم تیر خیلی دوران تلخ و سختی بود، بوده، واقعا بوده. من بارها گفتم بهتون از جمله خواندنی ترین خاطراتی که در عمرم خوندم از این و اون، من خیلی خاطرات خوندم، اصولا به خوندن خاطرات خیلی علاقه دارم، کتاب خاطرات فصل خاطرات کلینتون، خاطرات زن کلینتون، خاطرات گرومیکو، خاطرات ریگان. به نظرم تاریخ شفاهی بعضی وقتا خیلی، من شخصا خیلی علاقه دارم به خوندن خاطرات مردم، ولی به جرأت به شما عرض میکنم که خاطراتی خواندنی تر از خاطرات آقای رفسنجانی درباره هفتم تیر نخوندم. اینو با اطمینان بهتون عرض میکنم. حالا نمیگم عالی، ولی یکی از عالی ترین خاطراتی که در زندگی خوندم. نه همه خاطرات آقای رفسنجانی، نه، مخصوصا اون فصلی که مربوط به خاطرات هفتم تیر سال 60. اینو گفتم تا بدونید که وقتی آقای رفسنجانی میگه اون دوران دوران سخت و جان کاهی بود، به نظرم راست میگه و از خاطراتش همین نکته برمیاد که همین جور بوده. اما بعد ایشون در ادامه وارد این جمله شده، این مطالب شده بود که این یه جمله شده بود تیتر همه روزنامه های همتیتر، فکر کنم عنوان خوبیه. من نمیدونم واقعا خلاقیت در میان ما ایرانی ها اونقدر کمه یا صلاح برای اینه که تیترها اونقدر عین هم باشه، یا اصلا کار دنیا همینجوره، یا اینکه اساسا خبر مهم اونقدر کمه که یه چیزی که میاد طور تیتر میشه همه هم یه تیتر میزن. و جالبیش اینجاست که معمولا خیلی وقتا میبینید که اون تیتر، اگه متن صحبت رو هم گوش کنید میبینید که اون تیتر شاید یه قسمت بسیار بسیار بی اهمیت اون صحبت های اون شخص مثلا بوده. خیلی برای من جالب که چجوره که روزنامه آفتاب یزد و مردم سالاری و آرمان و چه میدونم همه اینا، یه افش ده تا روزنامه ای که مثل همان و حتی شرق، اینا در اغلب مقاله تیترشون، تیترهای مهمشون مثل همه، بلکه این همه. از جمله در قضیه رفسنجانی هم این جمله شد، این تیتر مهم که چه؟ که احساس میکنم دشمن در لباس دوست بین ما رخنه کرده. خب با توجه به اینکه ما در ژانر صحبت میکنیم، من نمیخوام قضاوت کنم که منظور آقای رفسنجانی چه بوده از این جمله، ولی با اطمینان میتونم بگم منظور اون کسانی که این جمله تیتر کردن چه بوده، و اونها هم به درستی این چیزی که میخواستن القا کنن القا کرده بودن. به هر آدم خیلی هم که میخوند این رو میفهمید. بحث بستر این بود که یه ادهی خلاصه دارن بین من و آقای خامنه ای رو به هم میزنن. اون یه اده کیان؟ احمدی نژاد و تیمش خلاصه، که اینا دشمنان حقیقی هستن که دارن در واقع در لباس دوست رخنه کردن و دارن میان ما رو به هم میزنن و مسائل از این سنخ. حالا بگذاریم از این که خود ایشون در یه مصاحبه دیگه گفته بود که من هنوزم که هنوزه هر دو هفته یه بار ملاقات خصوصی دارم با آقای خامنه ای، و ادعا کرده بود که وقتی که اون نامه کذا کذا رو بدون سلام برای آقای خامنه ای نوشتم، موقعی که به ایشون وارد شدم نامه من هنوز به دستش نرسیده بود، خود ایشون داشت نامه من رو از توی سایت ها میخوند و گفت که من تا نسبه های نامه تو مثلا خوندم توی سایت ها. اینا خاطرات خود رفسنجانی تو مصاحبهش گفته. خیلی بامزه است، خیلی بامزه است. خب وقتی به این موضوع رسیدم، تصمیم گرفتم یه سوال بسیار مهمی رو مطرح کنم، و اون سوال مهم این بود که میخواستم از خودم و از آقای رفسنجانی بپرسم که بله دوستی و حفظ دوستی البته خیلی چیز مهمیه، ولی بالاخره باید وقتش هم برسه که مخیطی کمی درباره ملاک دوستی هم حرف بزنیم. دوستی به خاطر چی؟ بر سر چی؟ با چه انگیزه؟ آیا ملت دوستی فقط رابطه شخصی ماست با دیگری؟ زده با من با یکی حالا رفیق شدم دیگه، آشنا شدیم با هم، دوست شدیم، از سالهای سال با هم هم گفتگو بودیم و با هم علاقه من بودیم. یا ملک دوستی منافع ماست. بعد خیلی این جمله آقای رفسنجانی منو به فکر برد، خیلی منو به فکر برد. من انکار نمی کنم که ممکنه بعضی خناسان واقعا مشغول این کار باشن و نان خودشون رو از گلالود کردن هرچه بیشتر آب بخوان تهیه کنن، اما واقعا در فکرم که آقای رفسنجانی خودش هیچ وقت به این موضوع فکر نکرد که بگذاریم. اگر اون دوران بود، یعنی دهم تیری که من در نظر گرفته بودم این بحث رو میخواستم مطرح کنم، براتون مفصل در این باره صحبت میکردم و میگفتم که قرآن درباره دوستی چه حرفایی میزنه. راستش به آیاتی برخورد کرده بودم در المیزان درباره دوستی و قسمتهایش رو هم برای شما جدا کرده بودم و ثبت کرده بودم که خلاصه علامت داده بودم که براتون بخونم دوستی که قرآن دربارش حرف میزنه چه جور دوستیه و چه ویژگی هایی داره. آیاتی بود در سوره مائده که مسلمان ها رو نهی میکنه از دوستی با یهود و نصارا و توضیح میده که چرا از این دوستی شما رو نهی میکنه. در همین آیات علامه طباطبایی آیات دیگه‌ای رو از قرآن شاهد می‌دارن که مخصوص به سوره ممتحنه است. اینجا هم اتفاقا قرآن مسلمان‌ها رو نهی می‌کنه از دوستی با کفار، از اینکه محبت افراد فارغ از اعتقادات اونها تو دلشون قرار بگیره، از اینکه کسی رو بخوان دوست بدارن بدون اینکه توجهی داشته باشن به اعتقادات و اندیشه های اون شخص. چقدر این موضوع در قرآن مورد توجه قرار گرفته و مورد نهی واقع شده، تا جایی که در سوره ممتحنه قرآن میرسه به اون آیه عجیب، بسیار عجیبه، که من در یکی از ایمیلام نمیدونم برای همه شما یا برای بعضی به اون آیه اشاره کرده بودم که میفرماید لقد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. میگه اسوه حسنه برای شما مسلمان ها ابراهیم و یارانش هستن، وقتی با قوم خودشون، با هم با قوم خیشان خودشون، با نزدیکان خودشون مواجه شدن، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، گفتن ما از شما بری هستیم، بیزاری، بری بودن هم براءت دیگه، براءت من الله و رسول، خدا بیزاره از بعضیا. بیزاره یعنی چی؟ براءت یعنی چی؟ خیلی سوال قشنگیه. من راحت میتونم بگم یکی از معانیش اینه، وقتی خدا میگه براءتون من الله و رسوله، یکی از معانیش اینه که آقا اسم منو کنار اسم اونا قرار ندید، هیچ کس هیچ پیوندی میان من و اینها برقرار ندونه. اینا به قوم و خیشان خودشون گفتن الا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، و قرآن میگه اینایی که این حرف زدن و گفتن ما بری هستیم از خانواده خودمون، اینا اسطوره حسنه هستن برای ما. آیا همه حرفشون همین بود؟ نه، قرآن حرفشون رو ادامه میده، الا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، کفرنا بکن، ما به شما کافرین، و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا و عبدا، و آشکار باد، ظاهر باد میان ما و شما بغض دشمنی جاودانه، بغض دشمنی جاودانه آشکار باد میان ما. حتی البته یک مرد براش قائل شدن. تا که حتی تؤمنو بالله وحده، تا زمانی که شما ایمان بیارید به خدا یکان. ماجرا اینه، اعتقادات اینقدر مهمه. مبانی فکری اینقدر مهمه. در باره آقای رفسنجانی میخواستم به این موضوع بپردازم که چگونه ایشون در یک دورانی آماج حملات، بلکه بیرحمانه ترین حملات کسانی قرار گرفت که اصلاح طلب خوانده میشدن. انتخابات مجلس ششم، انتخاباتی که شورای نگهبان بالاخره هم زیر بارش نرفت، بعد از بازشماری آرا نتیجهش در تهران تغییراتی پیدا کرد و آقای رفسنجانی از 30 و چندم تبدیل به نفر 20 تهران شد، در حالی که همه صندوق‌ها هم بازشماری نشده بود. اونا که رفسنجانی انداختن بیرون بعد از اینکه شورای نگهبان بعضی صندوق‌ها رو بازشماری کرد، آقای رفسنجانی رفت بالا و به حدود 20 رسید و انتخاب شد برای تهران، که البته او خودش انصراف داد و از وکالت صرف نظر کرد. قبل از اون چه فضایی بر علیه او میساختند و چه حتاکی ها و فوش هایی به او میدادند. امروز روزگار ظاهران عوض شده، افراد، همین افراد خیلی دوست ندارن دیگه به رفسنجانی فوش بدن، بلکه تقدیرش میکنن، تحسینش میکنن. بعد میخواستم از ایشون بپرسم که دشمن در لباس دوست رخنه کرده پیش کی و داره با کی این کار انجام میده. اگر یه روز خصوصی ببینمش و یه روز بخوام بهش انتقاد کنم، حتما بهش خواهم گفت که اگه قضاوت من براتون مهمه، قضاوتی که مدارک فراوان و مستندات فراوان براش دارن، آشتی شما با این جماعت و حتی دشمنی این جماعت با شما هیچ کدوم بر پایه فکر و اندیشه نبود، بر پایه ایدئولوژی نبود، بر پایه مصلحت ها و منفعت های سیاسی بود. یک روز مصلحت و منفعتشون در این دیدن که به تو حمله کنن، یک روز هم مصلحتشون در این دیدن که به تو نوازش کنند. اما در و تو هم لااقل در قسمت دوم این ماجرا هیچ وقت از تفکرات باطل این جماعت ابراز براءت نکرد. هر بار گفته شد که در دوران سازندگی فلان اتفاق بد افتاد، بر خودت واجب دیدی که یک هفته بعد یا دو هفته بعد مصاحبه‌ای بکنی و دفاع کنی، که نخیر دوران سازندگی خیلی هم عالی بود. اما وقتی به مبانی فکری و به مبانی دینی بدترین هجمه ها شد، من به یاد ندارم هیچ دفاعی کرده باشه. فرق است بین دوستی و دشمنی بر اساس فکر و اعتقاد و بین دوستی و دشمنی بر اساس منفعت و فرد محوری. خیلی فرق. بعد میخواستم برخی از رسالت های المیزان رو برای شما یادآوری کنم که چرا قرآن یهود و نصارا رو اینجوری کنار هم قرار میده، با اینکه میدونید یهود و نصارا خودشون هم با هم خیلی مشکل داشتن. خود قرآن هم میگه و قالت الیهود لیست النصارا علی شیء و قالت النصارا لیست الیهود علی شیء. اینا خیلی با هم مشکل داشتن. اما اتفاقی که افتاده بود، خوب دقت کنید، اتفاق واقعا جالب. اتفاقی که من نمیخوام همه اینا رو بگم، فقط میخوام اشاره کنم که برید خودتون بخونید. اتفاقی که افتاده بود این بود که این یهود و یسارا به رغم دشمنی و اختلافی که با هم داشتن، چون اسلام رو یک خطر بزرگی برای خودشون دیده بودند، بر علیه اسلام با هم دیگه اتحاد پیدا کرده بودند. به عبارت دیگری قرآن عجیبه، این مسئله واقعا عجیبه برای من، خیلی تکون دهنده است. قرآن پرده رو میذاره از قسمتی از تاریخ که انشالله یه روزی فرصت بشه من در مباحث قرآن اون پرده تاریخ رو مفصل برای شما بگم. قرآن پرده برمیداره از استراتژی که در برابر پیغمبر قرار گرفته بود. و مبنای استراتژی چه بود؟ مبنای استراتژی نه به پیغمبر بود، یعنی همون چیزی که دقیقا جورج سوروس و مایکل لوین به قول کیهان به عنوان تنها راه مقابله با جمهوری اسلامی سالهاست که مطرح میکنن، همون چیزی که در صحبتهای پارسال بهمن پارسال بهش اشاره کردن، که مشکلات این حکومت خیلی زیاده، هر حکومتی. اتفاقی برای ما افتاده اینه که ظاهرا یک فکری، یک اتاق فکری، یک سیاست، یک استراتژی تمام سعیش بر این بوده که هر کسی که با این حکومت هر مشکلی داره اونو دور هم جمع کنه بر حول یک محور. یک محور هم نه، به تعبیر آمریکایی در کتاباشون با یک محور مشترک نمیشه با جمهوری اسلامی در افتاد، یک نقطه مشترک. محور یعنی یک مجموعه از مسائل. میگه نه، افراد حال یک نقطه مشترک جمع کنید. اون نقطه مشترک چیه؟ نه به جمهوری اسلامی. هرچی تا اینجا موافقه که نه به جمهوری اسلامی بیاد بابا باشه، فقط هم. و یهود و نصارا اینجوری با هم دیگه رفیق شده بودن و قرآن در مقابل چنین صحنه مسلمان ها رو حذر میده. برای من بسیار جالب ماجرا وقتی میبینم خانم زهرا رهبرت هم در مصاحبه های اخیر خودش جنبش سبز مجددا همینجوری تعریف میکنه، اگرچه سعی میکنه بگه که نه ما قانون اساسی اینا هم قبول داریم، ولی باز حرف آخرش همینه. هر کی که میخواد نه به جمهوری اسلامی بگه بیاد اینجا. که به نظر من بدترین خیالاتی که میشه کرد این استش که ما خطوط فکری رو واضح و شفاف بیان نکنیم، روشن نکنیم که لطها بدون زید کیه، روشن نکنیم سروش کیه. وقتی یه عده خودشون رو اتاق فکر ما میخوانند، تنها وظیفه ای که برای خودمون ببینیم اینه که بگیم که ما در خارج هیچ سخنگویی نداریم. اگر کسی برخورد حتی یک ذره محکم تر از اون از آقای موسوی سراغ داره در مقابل آدم های فاسد و فکری که خودشون رو به اون منصوب می کردن به من بگه. مهاجرانی میاد میگه که نسبت ما مثل نسبت من و سروش و عبدالعلی بازرگان و کی و کی اکبر گنجی به آقای موسوی نسبت ابوذر غفاری به علی ابی طالبه. آقای موسوی تنها جوابی که میده اینه که من در خارج هیچ سخنگویی ندارم. بعد مهاجرانی میگه که بله، علی ابن ابی طالب یه جاهایی سکوت میکرد ولی ابوذر میتونست حرف بزنه. یه سانت میزنه دیگه، علی ابن ابی طالب جاهایی سکوت میکرد ولی ابوذر میتونست حرف بزنه. باز آقای موسوی تنها حرفی که میزنه من در یعنی گنده ترین حرفش که مثلا خیلی به خاطر همین اصلا فوشش دادن البته، ولی گنده تره حرفی که میزنه من در خارج سخنگو ندارم. ایشون نفهمیده واضح کردن خطوط فکری چقدر نقش حیاتی داره در میان مسلمان ها. این حرف الان من نیست، 6 ماه قبل، 8 ماه قبل، 1 سال قبل تو همین فتنه ها من بارها گفتم، گفتم آقای موسوی نمیبینه صدمه اصلی آدم هایی که سب 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 میکنن کمترین اعتقادی به ولایت فقیه ندارن، بر خودش لازم نمیدونه تئوری این مسئله رو یک بار تبیین کنه، لازم نمیدونه. حالا آقای کدیگر تازگی ها اومده یه چرندی گفته بعدم پس گرفته که آقا روز قدس شعار در واقع این بود که هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. حالا نگاه کن دنیا رو، بعد سبزا انقدر بهش فوش دادن که اومد دوباره مصاحبه کرد گفت منظورم این بود که این روح این شعار بعدی نبود. حالا نگاه کن دنیا رو، شنیدم توی تیتر یکی از روزنامه‌ها دیدم که زرقامی چند هفته پیش گفته بود که می‌مردید اگر می‌گفتید گوش از ما نیست. حالا من احساس می‌کنم زرقامی حرف درستی زده، واقعا حرف درستی زده. می‌خواستم کدیده رو این وقتی اگر ببینم بگم می‌مردی اگر همون موقع‌های می‌گفتی که هم غزه هم لبنان، نه بعد از یک سال که همه هزینه‌ها داده شد و بالاخره اداره کردیم مثلاً. میمردی؟ نه نمیمردی. اصلا چرا اقل احمقین؟ من اجازه خواهم داشت در آینده اگر یه وقتی لازم دونستم متن سخنرانی های آقای کدیور که از این برای اون بار برای من ایمیل میشد و من همه رو نگه داشتم، همه رو نگه داشتم، متن سخنرانی ایشون رو برای شما بخونم. اون روزی که درباره اسلام سبز و اسلام سیاه حرف میزد، اگر نخوندید این سخنرانی ها رو وای بر شما، اگر خوندید و یادتون رفته بازم وای بر شما. رابرها ایشون که زیاد هم اهل سخنرانی های اینجور داری، رابرها در باره قضایی های ایران ایشون سخنرانی میکرد آقای کدیور و سخنرانی شد الحمدلله اسپیچش هم به من میرسید، تکستش هم به من میرسید، همش که هم دارد. هر کی میخوند این سخنرانی ها رو میدونست که در اندیشه آقای کدیور، در اندیشه عبدالعلی بازرگان، در اندیشه مهاجرانی که از کی؟ از زمانی که اون بهشت خاکستری شده بشت، اسمش هم این بود بهشت خاکستری بود، اون رمانی که 10 سال 15 سال پیش نوشت به منم داد بوندن، بهشت خاکستریه فکر رمان مهاجرانی نخوندید نه؟ از این موقع برای من واضح بود که این بدنه قطعا به جمهوری اسلامی اعتقادی نداره، قطعا اعتقادی نداره. اصلا کافی بود با برخی از این جوانها، من مثلا به برخی از اینها در محل کارم گفتگو میکردم، با برخی از اینها نیم ساعت حرف بزنیم، نیم ساعت هم زیاد بود یه رو، تا متوجه بشه که اندیشه های سکولاری و لیبرالی چگونه در میان اینها نفوذ کرده. و چگونه نفرت از جمهوری اسلامی در واقع با ادعای وحشتناک تقلب تبدیل شد به یک ماجرای، حالا به یک ماجرایی که من میگم غیر قابل مهار، ادعای دوستان بگن که به یک ماجرایی که اگر تدبیر میشد بشد خیلی بهتر مهارش کرد. اینم دیگه خیلی عالی، این جمله تدبیر هم از اون جمله های خیلی قشنگی، قطعا هم البته همینطوره، هر چیزی اگر تدبیر میشد. ولی بیاد بگو انگار شما یادتون رفته فردای انتخابات چه احساسی میان دو طرف رد و بدل میشد، یادتون رفته؟ یادتون رفته که فقط به خاطر همین ادعای تقلب چگونه بدترین بیاعتمادی و بدترین سخاشی مانه دو طرف غیر قابل اجتناب بود؟ مگه شوخی بود واقعا؟ پس همین گفتم این مقاله تنها ابطال رو بخونید، ببینید چقدر آدم های مختلف زحمت کشیدن،
که بگن آقا جون مادرت اگر به چیزی اعتقاد داری و دنبال براندازی نیستی بسم الله، اگر به قانون اعتقاد داری بسم الله، اگر به ولایت فقیه اعتقاد داری بسم الله، اگر